بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وأرض سلام خدمة همه بزرگواران. کتاب نهایت الحکمه را ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود. از ابتدای کتاب مباحث رو شروع خواهیم کرد و اگر توفیقی باشد تا پایان کتاب در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. میدانید که علامه طباطبایی یکی از بزرگانی است که در زنده کردن حکمت متعالیه صدرایی یا همون فلسفه اسلامی به معنای عام و حکمت متعالیه به معنای خاص نقش بسیار پررنگی داشتند. او زمانی که علامه طباطبایی در حوزه علمیه قم درس فلسفه را شروع کردند، متاسفانه گروه‌هایی بودند که با دانش فلسفه مخالفت می‌کردند و برخی از بزرگواران رو هم تحریک کرده بودند که مانع از تدریس فلسفه از سوی علامه طباطبایی بشن. علامه طباطبایی هم برای زنده نگه داشتن فلسفه تا مدت‌های مدیدی کلاس‌های فلسفه خودش رو به صورت خصوصی برای افراد خاص تدریس می‌کردند و بعدها که فضا فراهم شد با نگارش دوتا کتاب بدایت الحکمه و نهایت الحکمه آمدند و تلاش کردند اون سنت دیرین فلسفه اسلامی به معنای عام و حکمت متعالیه صدرایی به معنای خاص رو زنده بکنند. الحق و الانصاف نقش پررنگی در این زمینه ایفا کردند. اگر نبود تلاش‌های علامه طباطبایی، اگر نبود دو کتاب بدایه و نهایه، معلوم نبود که الان فلسفه اسلامی در حوزه‌های علمی ما چه سرنوشتی داشت. پیشفرض کسانی که کتاب نهایه رو میخونن این هست که کتاب بدایت الحکمه را پیش از این خوانده‌ان و گوش کردن، لذا سطح مطالبی که در کتاب نهایت الحکمه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود بسیار فراتر از آن چیزی است که در کتاب بدایت الحکمه خدمت شما عرض کرده ایم. میدانید که فایل های صوتی کتاب بدایت الحکمه یا بگید خلاصه بدایه با نام التمهید فی الحکمت الالهیه را پیش از این به پایان رسانده ایم. در همین سایت مجازی حوزه علمی خراسان بارگذاری شده، میتونید مراجعه کنید و ابتدا اون فایل های صوتی مربوط به کتاب بدایت الحکمه را که همراه با تطبیق متن عربی است گوش بدید و سپس وارد این کتاب نهایت الحکمه بشید. توصیه اکید ما اینه که تا کتاب بدایه را نخوانده اید یا مختصری از مقدمات فلسفی را نیاموخته اید وارد کتاب نهایت الحکمه نشید. شیوه بحث ما هم انشاءالله به گونه ای خواهد بود که مطالب به زبان ساده تا جایی که ممکنه مطرح خواهد شد. در ضمن بیان مطالب و دیدگاه های علامه طباطبایی بعضن یک سری نکاتی که سبب غنی شدن محتوا میشه با رجوع به برخی از تعلیقه ها خدمت شما عزیزان گفته خواهد شد. یه سری تعلیقه هایی برای نهایت الحکمه نوشته شده، مثل تعلیقه استاد فیاضی و برخی از شروحی که حالا شاگردان یا با واسطه یا بی واسطه علامه طباطبایی آمدن نوشتن، مثل تعلیقات عربی آیت الله مصباح یزدی، بعضی از شروح فارسی، مطالبی اونجا گفته شده. اونهایی که مفید هست برای اینکه بر غنای مطالب افزوده بشه از اونها استفاده خواهیم کرد، ولیکن ممکنه یک جاهایی هم دیدگاه علامه نقد بشه، دیدگاه اون بزرگواران نقد بشه، منتها اصل بر نقد نیست، اصل بر تبیین و تشریح مطالب هست. اگر مطالبی تأملی داشته باشد انشاءالله اون تأملات را خدمت شما ذکر خواهیم کرد و شما را حواله خواهیم داد به کتاب‌های مربوطه یا تعلیقه‌هایی که بر کتاب نهایت الحکمه نوشته شده. تلاش بر این خواهد بود که ابتدا محتوای کتاب آموزش داده بشه، بعد که محتوای فلسفی گفته شد متن مرتبط با اون محتوا هم تدریس خواهد شد و بنا هم بر اینه که انشاءالله زمان این کلاس‌های ما از 45 دقیقه تجاوز نکنه. تلاش بر این خواهد بود. حالا ممکنه برخی از جلسات ما 3-4 دقیقه مثلا بیشتر بشه، اونا ایرادی ندارد، ولیکن برای اینکه اون شنونده خسته نشه تلاش بر این هست که مطالب و نکاتی که گفته میشه و تدریس هایی که خواهیم داشت انشاءالله نهایتا رأس 45 دقیقه به پایان برسه و اگر اضافه بشه در حد 1-2 دقیقه اضافه خواهد شد. خب این مقدمات رو خدمت شما عرض کردیم تا یک آشنایی کلی با روش و همچنین خود نقش علامه طباطبایی گفته باشیم، ولیکن اینکه جایگاه علمی و مقام علمی علامه طباطبایی چیست و کدام است از موضوع بحث ما بیرونه. میتونید به همون کتابهایی که در زمینه زندگی نامه علامه طباطبایی نوشته شده مراجعه بکنید و بیش از پیش با شخصیت علمی علامه طباطبایی و جایگاه ایشون در زنده کردن آثار علمای سلف آشنا بشید. خب این کتاب نهایت الحکمه از یک سری فصولی تشکیل شده، فصلهای کلی دارد، از یک سری مراحلی هم تشکیل شده. مراحل کتاب نهایت الحکمه 12 مرحله هست. در مرحله اولا شما میاید از احکام وجود سخن میگید، در واقع علامه طباطبایی مطالب مربوط به احکام وجود، احکام کلی وجود رو مطرح کردن. در مرحله دوم در مورد وجود مستقل و رابط سخن خواهیم گفت. در مرحله سوم وجود رو به ذهنی و خارجی تقسیم خواهیم کرد و احکام خاص وجود ذهنی گفته خواهد شد. در مرحله چهارم بحث ما در مواد غذایی خواهد بود که همون وجوب و امکان و امتناع هست. مرحله پنجم به مباحث ماهیت و احکام ماهیت می‌پردازد. مرحله ششم در مقولات عشر است که مباحث مربوط به جوهر و عرض رو خواهیم گفت. مرحله هفتم در مورد مباحث مربوط به واحد و کثیر و تقسیم وجود به واحد و کثیر هست و احکام مربوط به این دو. مرحله هشتم مربوط به مباحث علت و معلول خواهد بود. در مرحله نهم مباحث مربوط به قوه و فعل و حرکت و زمان و مقدمات حرکت را خواهیم گفت. در مرحله دهم در مورد سبق و لحوق و قدم و حدوث سخن خواهیم گفت. در مرحله یازدهم مباحث مربوط به علم و عالم و معلوم با عنوان فلعقل و العاقل و المعقول توضیح داده خواهد شد. و در مرحله دوازدهم که میشه الهیات بالمعنى الاخص در مورد احکام ویژه واجب الوجود سخن خواهیم گفت. واجب الوجود به ذات، یعنی احکامی که مربوط به ذات خدا، صفات خدا و افعال خداست، در مرحله دوازدهم تبیین خواهد شد. خب ما مرحله نخست را که مباحث مربوط به احکام کلی وجود هست انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. قبل از اینکه وارد این مرحله اولا بشیم یک سری مقدماتی را علامه طباطبایی در مورد مبادی تصوری دانش فلسفه مطرح می‌کنند، همانی که معمولاً با عنوان رؤوس سمانیه شناخته میشه. حالا از اون رؤوس سمانیه 3-4 تا از اینها معمولاً بیشتر مطرح میشه، مباحثی چون موضوع فلسفه، تعریف فلسفه، غایت فلسفه، علت و سبب نیاز ما، فواید فلسفه، نیاز ما به فلسفه چیست و بحث مربوط به مسائل فلسفه و رابطه مسائل فلسفه با موضوع فلسفه. اینها رو انشاءالله در مقدمه‌ای که پیش از مرحله اولا تبیین خواهد شد خدمت شما عرض خواهیم کرد. پس قبل از اینکه وارد مرحله اول در احکام کلی وجود بشیم باید این مقدمه را خدمت شما ذکر بکنیم. نکات مفیدی در مقدمه گفته میشه، اینها را خدمت شما خواهیم گفت. انشاءالله این مباحث مقدماتی که به نظر میرسه در حد چند جلسه، 1-2 جلسه جمع‌بندی بشه، اینها رو که خدمت شما عرض کردیم وارد مرحله اولا خواهیم شد و احکام مربوط به وجود رو به ترتیب آنچه که علامه طباطبایی در کتاب نهایت الحکمه مطرح کردن خدمت شما عرض خواهیم کرد. در اون بحث مقدماتی که علامه طباطبایی با عنوان کلامون به منزلت المدخل لهذه الصناعه این بحث رو آغاز کرده اند، در اون بحث مقدماتی چند تا مطلب رو علامه طباطبایی تبیین می کنند. مطلب اول بداهت اصل واقعیت هست. مطلب دوم نیاز به فلسفه هست برای تشخیص خطاهای ادراکی و بازشناسی امور واقعی از امور غیر واقعی. مطلب سوم این هست که مباحث فلسفی بر برهان استواره و مطلب چهارم مسائل فلسفه هست و یک سری فروعاتی که در پایان این مقدمه انشاءالله علامه طباطبایی اینها رو مطرح کردن و ما خدمت شما تبیین و تشریح خواهیم کرد. خب اولین مطلبی که در مقدمه کتاب نهایت الحکمه آمده و به گونه ای مبحث مهمی است و در واقع با بیان این مطلب مرز میان فلسفه و سفسطه از یکدیگر جدا میشه، مربوط به اصل واقعیت است. علامه طباطبایی با یک سری مثال‌ها که ما در زندگی روزمره خودمون باهاش مواجه هستیم و احوالی که در زندگی روزمره با اون حالت‌ها و احوال مواجه هستیم اینها رو مطرح می‌کنن، مثال‌هایی ذکر می‌کنن تا این مطلب رو مطرح بکنن که نمی‌شود اصل واقعیت را انکار کرد. اینکه فل جمله واقعیتی وجود دارد یک گزاره بدیهی است. وجود واقعیت اجمالی جزء گزاره‌هایی است که قابل انکار نیست. چرا علامه طباطبایی این مقدمه رو مطرح می‌کنن؟ برای اینکه اگر یک شخصی وجود واقعیت را نپذیرد، آنگونه که سوفسطائیان و ایدئالیسم‌ها برخیاشون بر این باورند که واقعیتی خارج از انسان موجود نیست و آنچه که ما به عنوان واقعیت میبینیم اینا تخیلات ذهنی بشر است، اگر کسی چنین حرفی بزنه و وجود واقعیتی بیرون از انسان رو به طور کلی منکر بشه، حتی بعضی از اینها کار رو به جایی رساندن که در وجود خودشون هم شک میکنن، یعنی خودشون رو هم به عنوان یک واقعیت نمیپذیرن، که البته تفصیل دیدگاه‌های مربوط به سوفسطائیان و نقد سخن اینها در مرحله 11 انشاءالله خواهد آمد، اونجا مفصل بحث خواهیم کرد، ولیکن اینجا همین اندازه بدانید که اگر کسی مثل سوفسطائیان و اون ایدئالیستای افراطی بر این باور باشد که واقعیتی بیرون از انسان نیست، مثلا این فلک و ملک و حجر و شجر و آسمان و زمین و چوب و سنگ و آهن و اینهایی که ما میبینیم اینا تخیلاتی بیش نیست، اگر کسی بر این باور باشد قطعاً چنین شخصی نمیتواند وارد دانش فلسفه بشه، اصلا وارد هیچ دانشی نمیشود. چرا؟ چون چنین انسانی وجود واقعیتی بیرون از خودش رو انکار میکنه. علوم بشری اعم از فلسفه و غیر فلسفه کارشان بازشناسی و تحلیل واقعیات بیرون از انسان هست. شما علوم تجربی رو، فیزیک و زیستشناسی و شیمی و زمینشناسی و کیهانشناسی و امثال اینها رو وقتی میارید وسط نگاه میکنید، تحلیل میکنید، میبینید که هر کدوم از این دانش‌های مربوط به تجربه یعنی علوم تجربی یک موضوعی را مورد بحث قرار دادن و پیشفرض همه این دانش‌های بشری این هست که مثلا کره زمینی واقعیت دارد، کهکشانی واقعیت دارد، مادت المواددی مادهی واقعیت دارد، بعد مولکول واقعیت دارد، اتم واقعیت دارد. خب اگر برای این امور یاد شده واقعیت قائل نباشن، چگونه میان دانش‌های بشری را مطالعه می‌کنن دانشمندان و مسائل گوناگونی رو کشف می‌کنن، واقعیات گون؟ و اگر اینها این واقعیات رو نپذیرن، اصلا معنا داره که وارد چنین علومی بشن؟ قطعاً خیر. پس هر دانشمندی در هر دانشی وقتی وارد یک سری مباحث و مسائل میشه، پیش فرضش اینه که موضوع این دانش از یک واقعیتی برخوردار است. ما یک امور واقعی داریم که حالا من دانشمند با یک سری قواعد و قوانین علمی تلاش میکنم احکام و ویژگی‌های اون موضوع واقعی را بشناسم، و اینطوریست که دانش‌های بشری تشکیل میشه. لذاست که اگر کسی قائل به تخیل بودن بشود، قائل به این بشه که واقعیت‌ها تخیلاتی بیش نیستن، معلومه که نمیتونه وارد هیچ دانشی بشه من جمله دانش فلسفه. تا این اندازه خدمت شما بگم، این که میگیم وجود واقعیت فی الجمله بدیهیست، علامت بداهتش اینه که اگر کسی وجود واقعیت رو به طور کلی انکار کنه، لازمش اینه که اجمالاً به وجود یک واقعیتی اعتراف کرده باشد. این رو با یک مثال ساده و با یک بیان ساده خدمت شما توضیح میدم. فرض بگیریم یک سوفسطایی روبروی ما نشسته و به ما میگه که من هیچ واقعیتی را قبول ندارم، حتی شمایی که اینجا نشستی شاید تخیل باشد، واقعیت نباشد. ما به این شخص میگیم که ادعای شما اینه، شما هیچ واقعیتی را نمیپذیرید، یعنی میخواید بگید که هیچ واقعیتی بیرون از انسان نیست. همین گزاره را که از دو لب مبارک تراوش کرد گفتید هیچ واقعیتی بیرون از انسان نیست، همین گزاره رو به عنوان یک واقعیت میپذیرید یا خیر؟ ازش سوال میپرسیم، از این آقای سوفسطایی سوال میپرسیم، همین جمله‌ای که بر زبان آوردید گفتید که هیچ واقعیتی بیرون از انسان نیست، این رو به عنوان یک واقعیت میپذیرید یا نه؟ یعنی بر این گزاره خودتون باور دارید به عنوان یک واقعیت یا خیر؟ اگر بگه نه باور ندارم، خب معلومه که حرف خودش رو ابطال کرد، چون حرفش این بود به نحو سالبه کلی هیچ واقعیتی وجود ندارد، حتی همین سخن من. و اگر اینو بگه، یعنی حرف خودش رو ابطال کرده، یعنی هیچ واقعیتی وجود ندارد، کاذب است. اگر این گزاره سالبه کلی کاذب باشه، قطعا نقیزش باید صادق باشد. یعنی اگر گزاره هیچ واقعیتی موجود نیست کاذب باشد، نقیض این گزاره یعنی برخی واقعیت ها موجود هستند باید صادق باشد، چون نمیتونیم که قائل به اجتماع نقیض این بشیم. درک میکنید؟ پس باز هم اجمالا وجود یک واقعیتی اثبات شد، اون هم این واقعیت هست که برخی واقعیت ها موجودند. این گزاره خودش یک واقعیت، همین که بگی برخی واقعیت ها موجودند این ادعای ماست. یا نه، طرف برمیگرده به شما میگه که نه دیگه، من که میگم هیچ واقعیتی موجود نیست، خود این جمله خودم رو به عنوان یک واقعیت میپذیرم. اگر اینو بگه، باز هم اجمالاً به وجود یک واقعیتی اعتراف کرده است. کدوم واقعیت؟ همین جمله‌ای که بر زبان مبارک آورد. خودش گفت که میپذیرم جمله هیچ واقعیتی موجود نیست یک واقعیت است. پس شما یه واقعیت رو فعل جمله پذیرفتید. به بیان ساده، از نفی مطلق واقعیت اثبات فعل جمله واقعیت لازم میاد. اگر کسی بگه هیچ واقعیتی نیست، ناخودآگاه داره میگه که یک واقعیتی هست، با این توضیحی که من شما عرض کردم. و یکی از علامتهای گزاره های بدیهی اتفاقا همینه که از نفیش اثباتش لازم میاد. مثلا مثال دیگه هم بزنم، ممکنه کسی به شما بگه من اجتماع نقیض محال است رو قبول ندارم. یعنی گزاره اجتماع نقیض محال است از نظر من یک گزاره کاذب. اجتماع محال بودن اجتماع نقیض جزء بدیهی ترین بدیهیات. اگه کسی اینو بگه چجور شما جوابشو میدید؟ کافی ازش سوال بپرسید، بگید که آقا شما میپذیرید که اجتماع نقیضین محال است و اجتماع نقیضین محال نیست؟ آیا این دوتا گزاره رو کنار هم با هم دیگه میپذیرید؟ یعنی هم قبول کنید که اجتماع نقیضین محال است، هم بپذیرید که اجتماع نقیضین محال نیست. این دوتا گزاره که یکی موجب است دیگری سالبه میپذیرید یا نه با هم دیگه؟ قطعاً برمیگرده به شما میگه نه دیگه، من دارم میگم اجتماع نقیض محال نیست. یعنی فقط طرف نفی را گرفتم، نه طرف اثبات را. ما برمیگردیم مچش رو میگیریم، همینجا مچ طرف رو میگیریم، میگیم آقا ما میخوایم همین رو بگیم عزیز دل برادر، ما میخوایم بگیم که دو طرف نفی و اثبات در آن واحد از جهت واحد در محل واحد با هم جمع نمیشوند. یعنی شمایی که داری میگی اجتماع نقیضین محال نیست، همزمان نمیتونی بگی که اجتماع نقیضین هم محال است هم محال نیست. نمیتونی این دوتا رو با هم بگی. یا منی که میگم اجتماع نقیضین محال است، دیگه نمیتونم طرف نفی رو بگیرم بگم اجتماع نقیضین محال نیست. یا باید بگم محال است یا باید بگم محال نیست. چه شمایی که میگی محال نیست، چه منی که میگم محال است. پس شما ناخودآگاه از سلب محال بودن اجتماع نقیضین اثبات محال بودن اجتماع نقیضین رو نتیجه گرفتید، چون خود شما هم بین دو طرف نفی و اثبات نتونستید جمع بکنید. ما میخوایم همین رو بگیم اجتماع نقیضین محال است، یعنی اینکه از جهت واحد در مکان و زمان واحد دو طرف نفی و اثبات با یکدیگر جمع نمیشوند. خیلی حرف پیچیده‌ای نیست؟ لذاست که اگر کسی بخواد یک گزاره بدیهی رو انکار کنه، من حیث لا یشعر داره اون گزاره بدیهی را میپذیرد ولی خودش متوجه نیست. پس مقدمه اول بیان علامی این شد: اجمالاً واقعیتی بیرون از انسان هست. این تبیینی که خدمت شما عرض کردم از بیرون گفتم که محتوای سخن رو تقویت بکنیم، ولیکن علامه طباطبایی با مثالهای این مطلب رو به اثبات میرسونن، چون مطلب بدیهی است، لذا به جای اینکه بخوان بیشتر توضیح بدن مثال میارن. حالا این متن رو من میخونم، این مقدمه اول رو در ضمن متن تمام بکنیم، بعد بریم اون مقدمات بعدی را خدمت شما عرض بکنیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. انا معاشر الناس اشیاء موجودتون جدن و معنا اشیاء اخر موجودتون ربما فعلت فینا او انفعلت منا کما انا نفعل فیها او ننفعل منها. ما گروه مردم، یعنی معاشر مردم، این گروه مردم همه ما، یک واقعا جدا یک اشیاء موجود هستیم، نمیتونیم بگیم معدومی، و همراه ما اشیاء دیگری هست که اونها هم موجودن، چه بسا اون اشیاء فعلت فینا در ما تأثیر میگذارن، او انفعلت منا چه بسا اون اشیاء از ما تأثیر میپذیرن، همان گونه که ما در اونها تأثیر میگذاریم یا از اونها تأثیر میپذیریم. یعنی یک ارتباط متقابلی میان وجود ما و وجود اشیایی که پیرامون ماست هست، یا ما رو اونا تأثیر میذاریم یا اونا رو ما تأثیر میذارن. خونا که هوا اون نستنشقه و غذا اون نتغذا به و مساکن و نسکنها و ارض اون نتقلب علیها و شمس اون نستزیع به زیائها و کواکب و نحتدی بها و حیوانون و نباتون و غیرهما. اینجا یک هوایی است که ما اون رو استنشاق میکنیم، غذایی است که تغذیه میکنیم به واسطه این غذا، خانه هایی هستن که در اون خانه ها ساکن میشویم، زمینی هست که بر روی آن راه میرویم، خورشیدی هست که از نور او بهره میگیریم، ستارگانی هستن که به واسطه نور اونها هدایت میشیم و راه را پیدا میکنیم، حیواناتی هستن، گیاهانی هستن و غیر اینها. و هناک امور نبصرها و اخرى نسمعها و اخرى نشمها و اخرى نذوقها و اخرى و اخرى. اینجا اشیایی هستن که ما اونها رو میبینیم، اون اشیای دیگری هستن که اونها رو میشنویم، اون اشیای دیگری هستن که میبوییم، اشیای دیگری هستن که میچشیم اونها را، و همچنین اشیای دیگر و دیگر، یعنی دیدنی ها، شنیدنی ها، چشیدنی ها، بوییدنی ها، لمس کردنی ها، اینها واقعیاتی هستن. و هناک امور نقصدها او نهرب منها و اشیاء نحبها او نبغضها و اشیاء نرجوها او نخافها و اشیاء تشتهیها تباؤنا او تتنفر منها و اشیاء نریدها لغرض الاستقرار فی مکان او الانتقال من مکان او الى مکان او الحصول على لذة او الاتقاء من الم او التخلص من مکروه او لمعارب اخرى. اینجا امور و اشیایی هستند که ما اونها رو قصد میکنیم و برخی هستند که از اونها میگریزیم، چیزهایی هستند که ما اونها رو دوست میداریم یا دشمن میداریم، اشیایی هستند که نرجوها او نخافها امید به اونا داریم از اونها میترسیم، اشیایی هستند که طبیعت ما اشتهای اونها را دارد، علاقه به اونها دارد، او تتنفر منها یا تبایع ما از اونها متنفر و گریزان هست، اشیایی هستند که ما اونها رو اراده میکنیم به خاطر اینکه در یک مکانی مستقر بشیم یا از یک مکانی به مکان دیگه منتقل بشیم، مثلا این ماشین ها و چهارپایان و موتور و دوچرخه و امثال اینا. اول حصول علی لذت، اشیایی هستند که میخوام به واسطه اون اشیا بر یک لذتی دست بیابیم یا از یک دردی بپرهیزیم یا اول تخلص من مکروه، از یک امر ناپسندی رها بشویم، اول معارب اخرى یا فواید دیگری که میشود حالا بر شما. و جمیع هذه الامور التي نشعر بها و لعل معها ما لا نشعر بها ليست بسودن. همه اون اموری که ما اونها رو ادراک میکنیم و شاید به همراه اون امور امور دیگری باشد که ما اونها رو ادراک نمیکنیم، هیچ یک از اینها ليست بسودن، اینا بیهوده نیستن، لما انها موجودتون جدا و ثابتتون واقعا، به خاطر اینکه این اشیاء جدن و واقعا موجود و ثابتن. فلا یقصد شیء شیئا الا لانه عین خارجیه و موجود واقعی او منتهى الی. پس چیزی چیز دیگر را قصد نمی‌کنه جز اینکه آن چیزی که قصد شده یک عین خارجی دارد، یعنی یک وجود خارجی دارد و موجود واقعی است، یا نه منتهی به موجود واقعی می شود. خب این بخشی که وجود خارجی دارد یا موجود واقعی معنیش مشخصه. ما وقت ما چیز رو قصد می کنیم که در واقع وجود داشته باشه. و اگر مثلا ماشین موجود نباشه در واقع، چجور میخوام من قصد میکنم که سوار ماشین بشم؟ حتما یه چیزی هست که میخوام سوارش بشم، قصد میکنم دیگه. ولی عبارت منتهن اله یعنی چی؟ یعنی منتهی میشه به موجود واقعی. مقصود از این عبارت اون مفاهیم اعتباری است که ریشه در واقعیات خارجی دارن. یعنی یه سری مفاهیم هستن که مستقیما از واقعیات بیرونی گرفته میشن. به این مفاهیم میگن مفاهیم حقیقی، مثل سنگ و درخت و زمین و زمان و آسمان و زمین و امثال اینها. یک سری مفاهیمی هستن که این مفاهیم اعتباری هن، یعنی مستقیما مصداق خارجی ندارن بلکه به موجودات واقعی خارجی منتهی میشن. مثل چی؟ مثل مثلا زوجیت، مثل علیت. خود زوجیت یک مفهوم اعتباری است، از مفاهیم اعتباری فقهی است. زوجیت که در خارج مثل سنگ و در و دیوار نیست که من نشون بدم، ولیکن این زوجیت منتهی میشه به دو امر واقعی. اون دو امر واقعی چیه؟ زن و شوهر. ارتباطی که میان دو شی مثل زن و شوهر برقرار میشه، سبب میشه که بین اونها علقه زوجیت برقرار بشه. یا مثلا در فلسفه، مفاهیم اعتباری فلسفی که بهشون میگیم معقولات ثانیه فلسفی، مثل علیت، خود علیت یا علت یا معلول که در خارج نیستن، آنچه که در خارج هست مصداق علت هست، مصداق معلول هست و امثال اینها. و الا علت و معلول، مثلا فرض بگیریم آتش که مصداق علتی در خارج هست، یک امر واقعی است، ولیکن خود علت غیر از آتشه. علت مفهوم اعتباری است که از تحلیل واقعیات خارجی مثل آتش در ذهن پدید آمده. دقت میکنیم؟ اینا میشن مفاهیم. مفاهیم اعتباری درسته به خودی خود مصداق واقعی ندارن مستقیما در واقع، یعنی مستقیما ما به ازاء خارجی و مصداق واقعی ندارن، ولیکن به مصادیق واقعی منتهی میشن. بالاخره یک آتشی بود که شما از آن مفهوم علیت را برداشت کردید، انتزاع کردید. یک زن و شوهری در خارج هستن که از ارتباط میان اونها به واسطه اون عقد شما مفهوم زوجیت رو اعتبار میکنید و هاکذا. و لیس وهمن سرابی، این امور واقعی مثل سنگ و در و دیوار و آسمان و زمین و انسان و فلک و ملک، یا اونهایی که منتهی به امور واقعی میشن، منتهی به موجود واقعی میشن مثل همین مفاهیم اعتباری، اینها وهم و سراب نیستن، یه توهم نیستن که مثلا بگیم ما توهم به سرمان زده که مثلا انسانی هست، دری هست، دیواری هست، درختی هست. بخیر. فلا یسعنا ان نرتاب فی ان هناک وجودن، در وسعت ما نیست که تردید بکنیم در اینکه اینجا یک وجودی هست. ولا ان ننکر الواقعیت مطلقا، و ما نمیتونیم واقعیت رو به صورت مطلق انکار بکنیم. الا ان نکابر الحق فننکره او نبد شک فی، مگر اینکه بخوایم زورگویی، مکابره یعنی زور گفتن، حرف باطل زدن، بخوایم حرف زور بزنیم حق را انکار بکنیم یا شک در این مثلا وجود داشته باشیم، وجود واقعی داشته باشیم، یا شک در این حق مثلا داشته باشیم، اون مرجع فیه رو به حق هم میتونید بزنید. و این یکون شیء من ذلک فانما هو فی اللفظ فحسب، اگر هم یک چیزی اتفاق بیفته، یک انکاری اتفاق بیفته از سوی کسی، این فقط در لفظ است، نمیتونه در واقع چنین انکاری بکنه. لذا در مرحله 11 علامه خواهند گفت که اگر کسی آمد مطلقاً واقعیت رو انکار کرد و شما هر چقدر استدلال آوردید، توضیح دادید، به هیچ صراطی مستقیم نشد، گفت آقا من شک میکنم، این همه تخیل است، اگر با چنین فردی مواجه شدیم، به قول ابن سینا و همینطور علامه طباطبایی، چنین فردی را به باد کتک میگیریم. وقتی که دردش گرفت میگیم آقا شما تخیل میکنید که دردی هست، شما خیال میکنید، شما حرف خودش رو به خودش میگید. میگیم اگر خیال توهمه چرا داد میکشی؟ چرا فریاد میکشی؟ چرا داد میزنی؟ پس معلوم میشه که یک واقعیتی هست که اثری گذاشته. یه بنده خدایی دانشجویی آمده بود اتاق بنده، از دانشجویان برق خونده، کارشناسی برق، یه خانومی بود، میگفت من تو همه چی دارم شک میکنم، حتی در شمایی که اینجا نشستید دارید با من حرف میزنید، من شک دارم. یعنی یه بیماری بنده خدا مبتلا شده بود، یک سری مشکلاتی داشت، ازش پرسیدم تو همه چی شک میکنه. بهش گفتم که آقا خانم عزیز، شما وقتی گرسنه نمیشید غذا میخورید؟ گفت بله. گفتم از این به بعد نخورید. گفتم تشنه میشید آب مینوشید؟ میگه بله. گفتم از این بعد ننوشید، میتونی این کارو بکنی؟ گفت نه نمیتونم. گفتم پس معلوم میشه اینا واقعیت داره، شما وقتی که گرسنه میشوید و با گرسنه شدن میایید غذا میخورید و این گرسنگی برطرف میشود، یا وقتی تشنه میشوید آب مینوشید و این تشنگی برطرف میشه، این معنیش اینه که یک واقعیتی هست، یک اثری دارد. اگر این تخیل و وهم سرابی بود که او اثر رفع تشنگی یا رفع گرسنگی حاصل نمیشد، غیر از اینه قطعا اون اثر حاصل نمیشد. پس این که شما میخورید سیر میشوید، مینوشید سیراب میشوید، نشان از این دارد که واقعیاتی بیرون از شما هست، و الا اگر واقعا اینها رو تخیل میدارید نخورید و نیاشام. بگذاریم که بنده خدا به یک سری بیماری وسواس فکری مبتلا شده بود، البته به خاطر یک سری مشکلاتی که در زندگی با اونها مواجه بوده. فلا یزال الواحد منا و کذلک کل موجود یعیش بالعلم و شعور یرا نفسه موجودا واقعیا ذا آثار واقعیت ولا یمس شیئا آخر غیره الا به ما ان له نصیبا من الواقعیه. پس پیوسته هر یک از ما و همچنین هر موجودی که با علم و شعور زندگی می کند، خودش رو یه موجود واقعی می بینه دارای آثار واقعی. ولا یمس شیئا آخر غیره الا به ما ان له نصیبا من الواقعیه، و هیچ چیزی غیر خودش رو مس نمی کنه، باهاش با هیچ چیزی غیر خودش برخورد نمی کند، جز اینکه برای آن چیز یک بهره از واقعیت است. خب این مقدمه اول بود. مقدمه دوم که ادامه همین مقدمه اول هست اینه که علامه طباطبایی می‌فرمایند حالا که ما گفتیم واقعیتی فی الجمله هست و نمی‌شود وجود واقعیاتی بیرون از انسان را انکار کرد و وجود اصل واقعیت یک امر بدیهی است، حالا یک مطلبی مطرح می‌کنند با این عنوان که آیا همه ما وقتی با این واقعیات بیرونی برخورد می‌کنیم، این واقعیات را کما هو و حق و آنگونه که هستن میشناسیم یا خیر؟ آیا ما در ادراک واقعیات بیرون از خودمون همیشه راه صواب میپیماییم یا نه در برخی مواقع در ادراک واقعیات بیرون از خودمان ممکنه خطا کنیم؟ خطای در تشخیص واقعیت داریم یا نداریم؟ قطعا پاسخ مثبت است، یعنی خطای در ادراکات ما داریم. گاهی آنچه را که موجود نیست موجود میپنداری و آنچه که موجود است را معدوم میپنداری. اونچه را که موجوده میگیم آقا معدوم، مثلا جن را بعضی ها میگن آقا اینه توهمه، چون اعتقاد خاصی به او ندارن بدین، یا اگر اعتقاد دارن نخوندن قرآن را که یک سوره به نام سوره جن ما در قرآن داریم، روایات را نخوندن. خب این که ما در ادراک این واقعیات از آن جهت که هستند یا از آن جهت که نیستند گاهی خطا میکنیم، این زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه آقا ما نیاز به یک علمی داریم که به واسطه اون علم بتوانیم امور واقعی را از امور غیر واقعی، یا بگید هستها را از نیستا تشخیص بدیم، و اون علم بتوانه به ما کمک کنه احکام و خواص مربوط به اصل وجود و واقعیت اون موجودات رو بشناسیم. این که میگم احکام مربوط به اصل وجود نکته توش هست، چون علامه میخوان نتیجه بگیرن که علم فلسفه کارش همینه. علم فلسفه میاد موجود واقعی رو از موجود غیر واقعی تشخیص میده. در واقع در علم فلسفه ما میاییم از احکام کلی وجود سخن میگیم، که البته بیشتر توضیح خواهم داد در مطالب بعد. و احکام کلی وجود مثل چی؟ مثلا اینکه آقا فلان چیز اولا آیا موجود است یا خیر، به وسیله اون آثار میفهمیم که بله موجود است. حالا که موجوده آیا این موجود واحد است یا کثیر؟ این سوالات فلسفیه. این وحدت و کثرت مربوط به اصل وجود شیئه، یک حکم کلی است، فرقی نمی‌کنه این موجود شما مادی باشد یا مجرد باشد، احکام کلی یعنی این. حالا که فهمیدیم مثلا فلان موجود کثیره. حالا آیا این موجوداتی که کثیر هستن بینشون ارتباط علی و معلولی هست، رو همدیگه تأثیر و تأثیر دارن یا خیر؟ اگر روی همدیگه تأثیر و تأثیر داشته باشن میگیم اینا رابطه علی و معلولی با یکدیگر دارن، اگر نه هیچ تأثیر و تأثیری بین اینها نباشد میگیم رابطه علی و معلول، بحث علت و معلول اینجوری مطرح میشه. حالا اون علت، علت تامه هست یا ناقصه، تمام العله هست یا نه، نیاز به یک سری قطعات دیگر و اجزای دیگر هم هست با هم دیگه جمع بشن این علت تامه رو تشکیل، اینا همه سوالات فلسفی است. آیا این شی حادث است یا قدیم؟ آیا مجرد است یا مادی؟ بله. آیا واجب الوجود، ممکن الوجود یا ممتنع الوجود؟ اینا یه سری سوالاتی است که به اصل وجود شی مربوط میشه و فرقی نمیکنه که این موجود مادی باشد یا مجرد. برخلاف علوم تجربی مثل فیزیک و شیمی و زیست شناسی و امثال اینها که اونجا فقط موجود مادی رو اونم از یک جهت خاص مورد بحث قرار میدن، نه از جهت کلی، از آن جهت که هست، از جهت کلی مورد بحث قرار نمیگیره. لذا فلسفه میاد یه سری معیارهایی دست ما میده که به وسیله اون معیارها میتونیم موجود حقیقی را از موجود غیر حقیقی تشخیص بدیم و ویژگی ها و احکام کلی مربوط به وجود موجودات را کشف بکنیم. مثل این سوالاتی که خدمت شما عرض کردم، مثلا حادث یا قدیم بودن فلان موجود، علت یا معلول بودن فلان موجود، واجب الوجود یا ممکن الوجود بودن فلان موجود، واحد یا کثیر بودن فلان موجود و هاکذا و امثال اینها، که حالا مفصل اینها رو در مراحل بعدی مورد بحث قرار خواهیم داد، این مسائل فلسفه را. پس در واقع به بیان علامه طباطبایی، فلسفه دو تا فایده برای ما دارد. یکی اینه که میاد احکام و خواص مربوط به اصل وجود و واقعیات موجود رو کشف میکنه. دیگر اینکه او خطای در ادراکاتی که مربوط به اصل وجود یا عدم برخی از اشیاست، این معیاری به ما میده که قدرت تشخیص پیدا میکنیم که آیا فلان موجود یا موجودات هستند یا نیستند. یعنی قدرت شناخت امور واقعی رو از غیر واقعی به ما میدهد. متن این بخش رو نگاه بکنید، این مقدمه در واقع دوم که ادامه اون مقدمه اول بود. غیر و انا کما لا نشکو فی ذالک لا نرتا و ایزن فی انا رو به ما نخته او. غیر از این که همان گونه که ما در اصل واقعیت نمیتونیم شک بکنیم، در اینکه وجودهایی بیرون از ما هستن، همچنین نمیتونیم شک بکنیم در اینکه ما گاهی خطا میکنیم، یعنی خطایی در ادراک داریم. فنحسب ما لیس بموجود موجودا او بالعکس، آنچه را که موجود نیست موجود میپنداریم یا آنچه را که موجود است معدوم میپنداریم. معدوم رو موجود میپنداریم، موجود رو معدوم. کما ان الانسان الاولی کان یثبت اشیاء یا یثبت اشیاء و یرا آراء ننکرها نحن اليوم و نرا ما یناقضها. همان گونه که اون انسان اولی در عصر حجر یک چیزایی رو اثبات میکرد و چیز آرا و دیدگاهایی رو داشت که ما امروزه اون اشیاء یا اون آرا و دیدگاه ها رو انکار میکنیم و نقیض آنچه را که اونها داشتن میبینیم، یعنی رسیدیم به چیزی که نقیض دیدگاه اونهاست. و احد اون نظرین خطا اون لا محاله، قطعا یکی از دو دیدگاه خطا خواهد بود، ناگزیر یکی از دو دیدگاه خطاست، بالاخره نمیتونه هر دو صواب باشد. یکی میگه دیوار سفید است، دیگری میگه دیوار سیاه است. چون رابطه دو دیدگاه رابطه تناقض یا رابطه تضاده، لذا نمیشه هر دو دیدگاه متناقض یا متضاد معن صادق باشن، قطعا یکیشون صادق. و هناک اغلاطٌ نبتلی بها کل یوم، اینجا غلط ها و اشتباهاتی است که ما هر روز بدان مبتلا میشویم به این اغلاط. فنثبت الوجود لما لیس بموجود و ننفیه اما هو موجود حقا، وجود رو برای چیزی که موجود نیست اثبات میکنیم و وجود رو از آنچه که موجود است نفی میکنیم. ثم ینکشف لنا انا اخطأنا فیما قضینا به، سپس برای ما کشف میشه که ما خطا کردیم در اون حکمی که انجام دادیم. فیما قضینا به، یعنی در آن حکمی که بدان حکم کردیم، کشف میشه که خطا کردیم. بهی هوش میخوره به مای موصوله ما قضینا. فمست الحاجت و الالا. خب وقتی این خطاهای در ادراک رو دیدیم، خب نتیجه چی میشه؟ فای نتیجه است. نتیجه میشه که نیاز احساس میشود به بحث از اشیاء موجوده و تمیزها به خواص الموجودیت المحصلت من ما لیس بموجوده، و نیاز احساس میشه به جدا کردن این اشیاء موجوده به واسطه اون ویژگی های وجودی که تحصل پیدا کرده، ویژگی های موجودی که بالفعل هست، از چی تمیز بکنیم؟ از چی؟ مما لیس به موجوده، از آنچه که موجود نیست. مما من حرف جر متعلقش به چیه؟ تمیزه هاست. یعنی اون اشیا را با خواص وجودی که تحصل یافته از آنچه که موجود نیست جدا میکنیم. بحثاً نافیاً لشک منتجاً لیقین. بحث ما هم باید بگونه باشه که نفی شک بکند و یقین را نتیجه بده. اونم یقین بالمعنى الاخص را، چون شما میدونید در منطق خوانده اید، یقین بالمعنى الاخص به اعتقاد جازمی گفته میشود که مطابق با واقع هست و احتمال خلافش داده نمیشود. اعتقاد جازم که مطابق با واقع هست و احتمال خلاف، احتمال نقیزش رو شما میدید. مثلا اینکه کره زمین کروی است، سیاره زمین کروی است، خب ما یقین داریم، یقین هم یقین بالمعنى الاخص، یعنی یقین داریم به کروی بودن سیاره زمین، احتمال خلاف هم نمیدهیم، ذره احتمال خلاف نمیدهیم، چون این کروی بودن سیاره زمین مبتنی بر مشاهده مستقیم بوده و شما در منطق خوندید که مشاهدات جزء یقینیات محسوب میشن. لذا بحثی که ما اینجا باید داشته باشیم برای اینکه موجود حقیقی رو از موجود غیر حقیقی بازشناسیم، این بحث ما باید بحث یقینی باشد. به بیان دیگه، علامه میخوان با این مقدمات وارد مقدمه سوم بشن، یعنی بگن، میخوان بفرماین که بحثای فلسفی بر برهان استوار است، چون تنها از میان استدلالهای منطقی تنها برهان هست که افاده یقین میکنه. برهان به اون استدلال قیاسی گفته میشود که از مقدمات یقینی تشکیل میشه، چون مقدمات یقینی است، هم از حیث ماده استدلال و هم از حیث صورت استدلال، لذا نتیجه‌ای که در پی دارد نتیجه یقینی خواهد بود. فإنه هذا النوع من البحث هو الذي يهدينا الى نفس الاشياء الواقعيه بماهي واقعي. این نوع از بحث است که ما را هدایت میکنه به خود اشیاء واقعی از آن جهت که واقعی هستند. کدوم نوع از بحث است؟ یعنی اون نوع بحثی که نفی شک بکند و یقین را نتیجه بدهد، و به تعبیر دیگر بحثا نقتصر فیه علی استعمال البرهان، یعنی ما نیاز به بحثی داریم که در این بحث اکتفا بکنیم بر به کارگیری برهان. فان القیاس البرهانی هو المنتج للنتیجه الیقینیه من بین العقیسه. روشنه که فقط قیاس برهانی است که از میان قیاس ها نتیجه یقینی را نتیجه میدهد، منتج است برای نتیجه یقینی. کما ان الیقین هو الاعتقاد الکاشف عن وجه الواقع من بین الاعتقادات. همچنان که یقین، کدوم یقین؟ یقین بالمعنى الاخص، همان اعتقاد جازمی است که از چهره واقعیت پرده برمی‌دارد از میان اعتقادات گوناگون. چون اعتقادات گوناگون میدونید منظورشون چیاست دیگه، ما اقسام اعتقاد رو وقتی تقسیم میکنیم میبینیم یقین بالمعنى الاخص داریم که اعتقاد جازم مطابقه با واقع است که از راه استدلال برای شخص حاصل میشه، تقلید یا یقین بالمعنى العام داریم که شامل تقلید میشه، تقلید رو میگن اعتقاد جازم و مطابقه با واقع است ولی از راه استدلال حاصل نشده، مثل اونجایی که انسان از یک مجتهدی تقلید میکنه. ظن از میان اعتقادات قسم سوم میشه ظن صادق که اعتقاد غیر جازم و مطابقه با واقع است، یه ظن کاذب داریم که اعتقاد غیر جازم و غیر مطابق با واقع است. یعنی اقسام اعتقاد 4 تاست: یقین بالمعنى الاخص که میشه اعتقاد جازم و مطابق با واقع از راه استدلال، تقلید که میشه اعتقاد جازم و مطابق با واقع از غیر راه استدلال، ظن صادق که میشه اعتقاد غیر جازم و مطابق با واقع، ظن کاذب میشه اعتقاد غیر جازم و غیر مطابق با واقع. لذا از میان اینها علامه میفرمایند کدومی که از این 4 تا از میان این 4 اعتقاد کدوم به درد ما میخوره در فلسفه؟ اون اعتقادی که نتیجهش یقین بالمعنی لخص باشد. از چه راهی یقین بالمعنی لخص حاصل می شود؟ از راه برهان حاصل می شود. این مقدمات رو که تمام کردن، در ادامه علامه طباطبایی وارد میشن در حوزه خود همین برهان سخن میگن، میگن برهان در جزئیات جاری نمیشود، بعد وارد مسائل فلسفی میشن که اینها رو انشالله بماند برای جلسه بعد، اول بحث بماند برای جلسه بعد، انشالله اینها رو خدمت شما توضیح خواهیم داد. فعلا همین اندازه بسنده است برای اینکه خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.